مرد باید جزای کاری را که کرده بده.
یک چیزی برات بگویم تعجب میکنی. زن خود رحیم جرأت نمیکنه که از شوی خود پیسه طلب کنه. او وقت تو توقع داری که به تو پیسه قرض بده؟
چی بگویم به خدا؟ راستی زن، ما یک پلان خوب برش دارم.
گپای الهی نزن هادی.
راست میگم به خدا، یک کاری میکنم که بیخی از خساست دست بکشه، اصلا فراموش کنه که خساست چی هست.
دیوانگی نکو هادی، بالاخره اینا هم سایه ماستن. خوب نیستی کارت.
تو فقط سعی کن که من چی کار میکنم. سلام کاکا رحیم، حالتان چطور است؟ جانتان جور است؟
سلام آدی جان، خوب هستی؟ چی میکنی؟
یک سوال داشتم کاکا رحیم، چند روز است که میخوایم یک چیز را براتان بگویم.
بالاخره من نفهمیدم، یک سوال داشتی یا میخوای یک چیز را برام بگوی؟
اردویش.
خب بگو.
چطور است که بریم خانه تا نمره هم گپ بزنیم؟ پشت دروازه خوب نیست، اینجا هم که نمیشه استاد شد گپ زنیم.
نه اینجا خوب است، گپتا بزن، گپتا بزن.
میفهمین که کار رحیم، چند روز پیش یک نفر پشت خودتان میگشت.
پشت ما؟ کی بود؟ چی کار داشت؟
از سوالایی که پرسان میکرد من فکر میکنم که خواستگار دخترتان بود.
چی؟ خواستگار دختر من؟
آه راستی دخترتان چند ساله شده؟
خب 17 باید باشه. خوش تو
خو نام خدا کلام شده.
میگم این نفر کی بود؟ خودش شناختیش یا نه؟
بسیار پیسدار آدم بود، چی موتر مادل بالا و لوکسی، چی کالاهایی پوشیده بود. با یک کفشش میتونست موتو رو بخره.
چی گفتی؟ گفتی پیسدار بودن؟
کاکا چانس که در خانه آدم بزنه نمیگه که تو بچه کی هستی. بسیار خوش چانس آدم هستی نی؟
خب حالا این گپارو گمش کن، چی گفتن؟ تو چی گفتی؟ اونا چی گفتن؟
درباره شما پرسان میکردن، سن مینا جان پرسان کردن. خب من نمیدانستم که مینا ایقه کلان شده.
خو
از وضع خانه و زندگیتان پرسان کردن که من نمیفهمیدم چی بگویم. بریم گفتن تو چطور همسایه هستی که هیچی نمیفهمی.
خب باز تو چی جواب داری؟
گفتم خب با هم رفت و آمد نداریم. بریم گفتم خب پس رحیم خان اهل رفت و آمد نیست. گفتم چرا هست ولی با ما رفت و آمد نداره.
خب وقتی رو گفتی چی شد؟ ها؟
بعد از یک نفر برش تلفن کرد، گفت که کار داره و باید بره. نمیفهمی رحیم جان، چی موبایلی داشت؟ آیفون 15 پرو مکس.
اوه حالا من نمیفهم چی هست، حتما خوبش بوده. حالا چی شد که خواستگاری میانی برات نگفتن؟
چی میفهمم، تا تحقیقاتشون کامل نشوه که نمیاین.
خب مگم از تو تحقیقات نکردن؟ تحقیقات کردن دیگه.
من خود چیزی نمیدانستم، گفتم باز پیش خودت میاییم و پرسان میکنیم.
میگم تو نمیدونی که اینا کی پس میاین که ادامه تحقیقاتشون رو بکنن ها؟
چی میفهمم، شاید هفته دیگه، معلوم نیست.
هفته دیگه، خوب است. گفتی پیسدار بودن دیگه ها؟
کاکا، فکر میکنم در قصر زندگی میکنن. بسیار پیسدار بودن کاکا رحیم، بسیار.
نوید جان، جان مادر، کلچه میخوری بچیم؟
از امو کلچه‌ای که خودتان جور کردن؟
نه جان مادر، این کلچه را پدر جانت از بازار خریده.
خب پس میخوره مادر.
اینه این حال میارم بچیم، صبر کن. خب خب گفتم جان مادر اینالی میگی که نه نمیخورم، تا گفتم که پدرت از دوکان از بازار خریده و خوشحال شدی.
خب مادر جان کلچای دوکان خوشمزه‌تر از مزه‌دارتر از چی دوکان؟
بله نوش جانت این آوردم که بخوری دیگه.
ما آمدم. کجا هستین زن؟ کجا هستین؟ نه ما آمدم.
پدر جانتم آمد.
هو کلچه جور کدی.
سلام پدر جان خوش آمدین.
وعلیکم بچیم وعلیکم.
خوشحال مالم بشین پدر.
مانده نباشی مرد.
سلامت باشی.
گفتی کلچه پخته کردی، باید در جواب بگویم نه. از کلچه هست که خودت خریده بودی از بازار. نبید راست میگه. چی شده که قدر خوشحال و سرحال مالو میشی؟
خوشحال است پدر.
اول یک چای بریم پرتو که همراه این کلچه بخورم باز قصه میکنم.
بچه شم منال برات کلچه هم میتوم چای هم مندازم. باید برات بگویم که امروز زن رحیم خان همسایه‌ی ما آمده بود اینجا.
خوخو چی میگفت؟
باورتان نمیشه پدر، باورتان نمیشه.
راست میگه، باورتان نمیشه. برم شب دعوت کرد که بریم خانیشون.
راست میگی؟
پدر جان تعجب نکدم. میدونی چی کسی خبر ما کده، دعوت ما کده؟
ما خب باور کو که تعجب کدم. هرچی به سریا جان گفتم که میمانی برای چیز چه مناسبت داره، ولی چیز نگفت دیگه. ما خب چیز نفهمیدم.
بله رحیم خان پدر و مادرش میمانی نمیته، چی برسه با ما؟
نمیفهم مالی چی شده که ما و شما را دعوت کده. خدا میدانه که چی گپ است.
حالی این دعوتی کی است؟
امشب پدر امشب.
خب پس تیاریتون بگیرین که شب مهمانی دعوت هستیم.
ها دیگه حال ما چی بپوشم؟
نه بخیر اینه تازه شروع شد.
دوستان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج ها.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه روایتگر گنج ها. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. ما طی چندین برنامه در مجموعه روایتگر گنج ها به معرفی نظامی گنجوی، این شاعر بزرگ فارسی زبان پرداختیم و شما را با اشعار و آثار این شاعر بزرگ آشنا کردیم و به تفصیل درباره مهمترین آثار این شاعر با شما صحبت کردیم. این آخرین برنامه از مجموعه روایتگر گنج هاست که تقدیم حضور شما میشه و در این برنامه با جمع‌بندی کلی از مطالب گفته شده در برنامه های گذشته میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیز، خدمت شما گفتیم که نظامی در انتخاب واژگان مناسب و خوشاهنگ، خلق ترکیبات تازه، ابداع معانی و مضمون‌های نو و دلپسند و تصویر کشیدن جزئیات و کار بردن تشبیهات و استفاده از استعارات نو و شاعرانه در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است و او در بزم سرایی بزرگترین شاعر ادبیات پارسی است و طوری که با جرأت میتوان گفت که نظامی در سرایش لحظه های شادکامی بی همتاست. زبانش شیرین است و واژگانش نرم و لطیف و گفتارش دلنشین، آنگونه که در بازگویی لحظه های رزم هم ناخودآگاه رنگ غنایی داده است. این حکیم برجسته بسیار به اخلاق پایبند بود و برخلاف بسیاری از شاعران و سرایندگان هرگز در سروده‌هایش بی‌پرده سخن نگفت و همین امر موجب خلق استعاره‌های بی‌نظیر در اشعارش شد و در واقع نظامی به سبب آگاهی زیاد از دانش‌های زمان خود نظیر نجوم، فلسفه، فقه، کلام و زبان عربی به عنوان حکیمی متبحر در قرن ششم شناخته می شود. در برنامه های گذشته از آثار نظامی با شما صحبت کردیم. از مخزن الاسرار نظامی گفتیم که در زمره ادبیات تعلیمی است و نظامی در ضمن آن تلاش می کند تا با دعوت مردم به خداشناسی، تهذیب نفس و خودشناسی راه رستگاری و زندگی درست را به آنها نشان دهد. از خسرو و شیرین گفتیم. گفتیم این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، شهریار قدرتمند ایران و شاهزاده از ارمنستان به نام شیرین است. منظومه با تعریف عشق از دید نظامی و تولد خسرو پرویز شروع می شود. ماجرای خسرو شیرین در کتاب شاهنامه نیز آمده است، هرچند در آنجا بیشتر ماهیتی حماسی و تاریخی دارد تا عاشقانه. نظامی برای سرودن این داستان عاشقانه ایرانی 16 سال از عمرش را صرف کرده است و این اثر به لحاظ ساختار درام پیچیدگی های بیشتری نسبت به دیگر منظومه های نظامی دارد. از لیلی و مجنون نظامی گفتیم. گفتیم نظامی در لیلی و مجنون توانسته است از ترکیب یک افسانه ساده محلی با عناصر ادبی یک منظومه تأثیرگذار و ارزشمند هنری خلق کند. بنابراین منظومه لیلی و مجنون را میتوان معروفترین اثر این شاعر برجسته در بین مردم به شمار آورد. این منظومه مثنوی سوم از کتاب خمسه نظامی است که آن را در 4700 بیت سرود است. ساختار داستانی لیلی و مجنون به شکلی است که سالیان بعد شاعران بسیاری از آن تقلید کردند. داستان عاشقانه آن نیز منبع الهام و اقتباس افراد بسیاری بوده است. این داستان از دوران قبل از نظامی وجود داشته و نظامی آن را با زبان درخشان خود روایت کرده است. او شرح این عاشقی را با چنان سوز و گداز و احساسی به تصویر کشیده که گوی خود آن را تجربه کرده است. نظامی که در قدم اول این اثر را به درخواست پادشاه شروان سرود، خود نیز میل و رضایت چندانی به نگارش آن نداشت و در نهایت آن را در 4 ماه به پایان رساند و بعد از انتشار لیلی و مجنون با استقبال زیادی از جانب شعرا، ادیبان و حتی مردم عامه مواجه شد. از 7 پیکر نظامی گفتیم که به تصدیق بزرگان ادب و هنر این سرزمین بهترین و زیباترین منظومه رمانتیک شعر فارسی و یکی از ارزنده ترین آفرینش های ادبیات هند و اروپایی است که بعد از او نیز الهام بخش شاعران دیگر شده است. 7 پیکر نظامی گنجوی 4مین اثر از 5 گنج است و این اثر را بهرام نامه یا 7 گنبد نیز نامیدند و در 7 پیکر ادبیات غنایی و حماسی با یکدیگر در هم آمیخته می شود. و بالاخره اسکندرنامه. این اثر به 2 بخش شرفنامه و اقبالنامه تقسیم می شود که شرفنامه خلاصه ای از زندگی نامه فرمانروا و جنگجوی حکمت طلب یونانی معروف به اسکندر رومی است و زندگی کوتاه اما پرماجرای اسکندر چنان لبریز از اتفاقات و وقایع شگفت‌انگیز است که نظامی ادامه آن را در اقبال نامه یعنی بخش 2 اسکندر نامه روایت می کند و نظامی در سرودن این مثنوی از منابع مختلفی که درباره اسکندر مطالب تاریخی یا داستانی داشتند استفاده کرده است. نظامی گنجوی جمع‌آوری شدند و بخش قابل توجهی از ادبیات منظوم ایرانی تقلیدی از سبک نظامی به شمار می‌آید. امیر خسرو دهلوی، خاقانی، عبدالرحمن جامی و هلالی جغتایی مهمترین تأثیر پذیرفتگان از نظامی گنجوی به شمار می‌آید. اما تأثیر اشعار او فراتر از تأثیر بر فرهنگ و ادبیات فارسی، کردی و زبان پشتون است و در حال حاضر از لیلی و مجنون او ترجمه هایی به زبان های روسی، انگلیسی، ارمنی، آلمانی و فرانسوی وجود دارد و علاوه بر این رستم علیوف تمامی 5 نظامی را به زبان روسی ترجمه کرده است.
نظامی یکی از شاعران دستون سرای زبان پارسی است. به تحقیق تا این داستانها را، خمسه او را، بیت بیت شعرهای او را نخوانیم و ندانیم، نمیتوانیم لذت ببریم از این اثر یا از مجموعه آثار او. دلیلش هم اینه که به تحقیق بعد از نظامی ده ها شاعر دیگه به تقلید از او خمسه گفتن و حتی شاعر بزرگی مثل امیر خسرو دهلوی در هندوستان به تقلید نظامی خمسه سرود و خیلی شاعران دیگر. ولی در تاریخ ادبیات جهانی جای بسیار خاص داره نظامی. با خلق آثارش دوره نوینی رو در تاریخ ادبیات و تاریخ اندیشه اجتماعی ایران زمین به وجود آورد. آثارش بی‌نظیر، اندیشه های او پیشتاز، انقدر درست و خوش درخشید که در شرق میانه و شرق نزدیک به اصطلاح همه را فرا گرفت و تأثیر شگرفی در فرهنگ و ادبیات بسیاری از ملت‌های همجوار ما حتی به جا گذاشت. و عجیب اینه که قرن‌ها نظامی مورد تقلید، مورد تفحص و مورد مطالعه قرار می‌گیره. من که از نظامی برای شما تعریف می‌کنم، شخصا در گنجه حضور پیدا کردم و چندین ساعت برای استادان اون خطه راجع به نظامی سخن گفتم و گنجه محل زندگی و حتی همون جایی که الان مقبره نظامی وجود داره، خانش هم باید در همون حدود باشه. کسانی که گنجه تشریف میبرن میتونن به زیارت مزار نظامی هم برون. به هر حال جزء شهرهای باستانی است. در همین گنجه متولد شد. جالبه که شما بدونید تقریبا از این گنجم هم همه عمر بیرون نرفت. بنا به گفته خود شاعر، مادرش دختری که از سران کرد بود. صاحب نظران این طور میگن که نیای او زکی معید الدین مردی فاضل و دانشمند بود. که این طور هست گفت نشان از دو کس داردیم نیک پی، واقعا هم خودش و هم نیاش. قبیله من به قول سعدی هم از عالمان دین بودند، یا به قول حسن حسینی گفت از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودن، سخت دلبسته این ایل و تبارم، چه کنم یک به یک با مژه ها گد دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم چه کنم. بر روی همه طول روزگارش رو در گنجه به سر می برد. همونجا هم درس خوند، همونجا هم با تلاش های بسیار دانش های روزگار خودش رو یاد گرفت. تاریخ، فلسفه، منطق، شعر، نجوم یا ستاره شناسی، علم هیئت، علم هندسه، جغرافیا و فقه، اینها درس هایی بود که نظامی در اون خطه خودش آموخت. من بعد اضافه کنم که او در هنر معماری، موسیقی و نقاشی، یعنی در ساحت هنر، در وادی هنر هم نام آور بود. شاید کمتر امروز ما به این بعد نظامی فکر بکنیم. این شخصیت یعنی نظامی نزد دانشمندان و فاضلان خود شاگردی کرد، تلمذ کرد و زندگی را برای خودش دفتر آموزش می دونست. یعنی می گفت شاید این طور فکر می کرد که این عالم یک کتاب آموزشه و ما باید از این عالم یاد بگیریم و از پیرمردان جهان دیده و پر تجربه و توده های مردم هم این طور بود که نکته ها می گرفت و سعی می کرد هر لحظه دانش خودش را گسترش بده. من یک کمی بیشتر در روزگار و دانسته ها و احوال نظامی برای شما سخن میگم. شاید کسانی که مستعد باشند بتونن تحریز بشن و راههایی رو امروز انتخاب بکنن، مثل راهی که او انتخاب کرد در گذشته دور.
دوستان عزیز، بخش رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر که درباره حکیم نظامی گنجوی برای ما صحبت کرد. سراینده چیره دست پنج گنج، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامه عمر خیش را در پایبندی گنجه گذراند. او مانند ناصر خسرو یا سعدی نبود که سالهای از عمر خیش را به مسافرتهای دور و دراز بگذراند. حکیم نظامی در طول مدت زندگانی جز برای سفر کوتاه زادگاه خیش را ترک نکرد و از این دید بسیار به حافظ شبیه است. حکیم نظامی پیوسته در گنجه بود تا اینکه در همان سالهای آغازین سده هفتم در همین شهر جان به جانان سپرد. امروزه آرامگاه حکیم نظامی یکی از جاذبه های شهر گنجه به شمار می آید. اگر امروز آرامگاه نظامی در داخل مرزهای ایران نیست، بدین معنا نیست که نظامی به فرهنگ ایرانی اسلامی تعلق ندارد. و اگر دیگر کشورها قصد مصادره نظامی را دارند، نشانگر بزرگی و عظمت گنجینه‌های ادبی ایران است. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت ما با پایان رسید و همون قسم که در ابتدا خدمتتان گفتم، این آخرین برنامه از مجموعه روایتگر گنج ها بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم که دانسته باشیم در طول چندین برنامه شما را بیشتر با نظامی گنجوی، این شاعر بزرگ فارسی، آشنا بکنیم و قدمی در راه پیشرفت زبان و ادب فارسی برداریم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و بدرود.
ساعت 16 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. طاعات و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد پیشرفت کشور وابسته به آموزش و دانایی است. حامد کرزی در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت بدون آموزش و دانایی پیشرفت و ترقی افغانستان امکان پذیر نیست. و ای بار دیگر بر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بر روی دختران تاکید کرد و گفت اگر افغانستان مستقل، آباد و مترقی می خواهیم باید به آموزش توجه جدی و اساسی داشته باشیم. کرزی همچنین در این پیام تاکید کرد حکومت افغانستان باید زمینه بازگشت زنان به کار را فراهم کند تا این قشر از جامعه به حقوق خود دست یابند و کشور نیز از عقب ماندگی فاصله بگیرد. رئیس جمهور پیشین